الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در کتاب اجاره بعد از شرح معنای اجاره، در خلال بیان ارکان اجاره، اینکه عقد اجاره ایجاب و قبولی طلب می کند و شرایط ایجاب و قبول چیست، شرایط مجر و مستأجر چیست، کم کم به شرایط عین مستأجره می رسد. شرایطی برش ذکر میکنم، بعد یک ضابطه هم ارائه میدن. ضابطه همین است که در متن شرایع آمده و در متن سایر کتابهای فقهی آمده و اون این بود که هر عینی که دارای منفعت محلله باشد و استیفای منافع اون با حفظ اصل عین ممکن باشد، میشود اون عین را اجاره داد. هر کدام از این قیود یاد شده برای طرد یک مانعی است. اگر چیزی منفعت نداشت یا منفعتش محلله نبود یا منفعت محلله داشت ولی قابل استیفا نبود یا قابل استیفا بود ولی مستلزم اتلاف عین بود، همه اینها از تحت عنوان اجاره بیرون است و نمیتواند عین مستأجره باشد. این معنا را همونطوری که در کتاب اجاره ذکر میکنن، در کتاب عاریه هم ذکر میکنن که شرط عین معاره چیست. بعد از اینکه عقد عاریه را شرح کردن، معیر و مستعیر را بیان کردن، به شرایط عین معاره میرسن. میگوین عین معاره باید اینچنین باشد، عینی باشد دارای منفعت محلله که استیفای اون ممکن باشد و مستلزم تلف عین نباشد. منتها فرق جوهریش گفتن این است که در عاریه عوض نیست و در اجاره عوض است. روی این معیار اجاره بعضی از موارد دشوار خواهد بود، زیرا مستلزم اتلاف عین است. اجاره باغ برای بهره برداری از میوه های درخت، میوه ها عین است. اجاره چاه برای بهره برداری از آب، این آب عین است. استیجار حمام مستلزم اتلاف عین است. کسی که به حمام می رود، مگر اینکه این عقد اجاری نباشد، مصالحه باشد یا اباحه معوضه باشد و مانند، کسی که به حمام می رود آب حمام را مصرف می کند، این مستلزم اصحاب عین است و مانند آن. پس اون معیار بر این موارد منطبق نیست. لذا بعضی ها فتوا و بطلان دادن، بعضی احتیاط کردن، بعضی گفتن که این از عقد اجاره بیرون است و مانند آن. مقداری از این مسائل در نوبت قبل گذشت و اساره اون مسائل در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول ناظر به قواعد عامه و اصول اولیه است. مقام دوم ناظر به روایات و نصوص خاص است که به مقتضای اون قواعد عامه باید چه گفت، به مقتضای نصوص وارد در مسئله باید چه گفت. اما در مقام اول، چون اجاره تملیک منفعت هست در مقابل عوض، همونطور که یک فرق جوهری با عاریه دارد که عاریه بدون عوض هست و اجاره با عوض، یک فرق اساسی هم با بیع دارد، زیرا بیع تملیک عین است به عوض و اجاره تملیک منفعت است به عوض. اگر در جوهر اجاره عقد شده است که تملیک منفعت است به عوض و در جوهر بیع عقد شده است که تملیک عین است به عوض، پس عین مستأجره نباید منفعت باشد یا در مسبب تملیک نباید عین قرار بگیرد. اگر عینی را تملیک کردیم در مقابل عوض، این می شود بیع و نه اجاره. و اگر باقی را اجاره دادن برای بهره برداری از میوه های او، این عقد باطل است. نه اجارش صحیح هست نه بیعش. اما اجارش صحیح نیست، برای اینکه محور اجاره تملیک منفعت است، اینجا این تملیک شد، پس اجاره واقع نشد. و بی هم نیست، برای اینکه بی در مکیل و موزون کیل و وزن لازم است، و میوه های روی درخت نه کیلی شده نه وزنی شده، میشه قرار. پس اگر کسی منافع باقی را، یعنی میوه های باقی را به کسی به عنوان اجاره منتقل کند، این نه اجاره واقع می شود و نه بی، اما اجاره نیست، برای اینکه این تملیک شده و در حالی که در اجاره منفعت تملیک می شود. و بی هم نیست، گرچه می تواند بی باشد، ولی چون شرط صحتش را که کیل و وزن است فاقد است. قهرن اجاره چاه ها هم همین طور است. اگر کسی چاهی را اجاره بدهد برای بهره برداری از آب او، این اجارش باطل است، چون این را تملیک کرده نه منفعت را. بیعش هم باطل است، برای اینکه متر مکعب آب مشخص نیست که چند متر مکعب آب فروخت. این یک سخن. در تحلیل این سخن در خلال همین مقام اول باید این چنین گفت، چه اینکه این چنین هم فرمودن، این که گفته می شود اجاره تملیک منفعت است، ما باید بشناسیم منفعت ماهیه. منفعت را از باب تعرف الاشیاء به مقابلاتها، ما از تقابل منفعت با امور خاص او رو میشناسیم، میفهمیم چند قسم منفعت داریم. وقتی فهمیدیم چند قسم منفعت داریم، اونگاه میرویم به سراغ تحلیل معنای اجاره، که اجاره که تملیک منفعت است، کدام یکی از این معانی منفعت اراده شده است. پس باید دو کار بکنیم، یکی این که معانی منفعت و اصلاحات منفعت را اول به دست بیاریم، بعد برویم به سراغ تفسیر معنای اجاره، که اگر اجاره تملیک منفعت است، به کدام قسم از اقسام منفعت اراده شده تملیک می شود. چون منفعت یک اصلاح و یک قسم ندارد. گاهی منفعت در مقابل مضرت است. دو تا قواس وقتی که وارد دریا می شوند، یکی ضرر می کند یکی نفع. اون که نفع می کند گوهر گیرش می آید، اون که ضرر می کند چیزی به دست نمی آید. دو تا صیاد، یکی منفعت می برد یکی منفعت نمی برد. اون که منفعت می برد عین را به همراه دارد، یعنی ماهی دریا صید اوست، منفعت کار اوست. طیر فی الفضا صید اوست و منفعت اوست. اگر گفتیم این صیاد منفعت برد و اون صیاد منفعت نبرد، اینجا منفعت بر عین اطلاق شد. این یک. گاهی هم در کتاب‌های فقهی تملیک منفعت در مقابل تملیک عین است، عین در مقابل منفعت، منفعت در مقابل عین. نشستن در خانه منفعت خانه است، خود خانه عین. استفاده از فضای سبز باغ منفعت باغ است، خود باغ عین. در کتاب‌های فقهی وقتی که میگن عین در مقابل منفعت و منفعت در مقابل عین، معیارش مشخص است که سکونت در خانه منفعت است، تنزه در باغ منفعت است، بهره برداری از فضای سبز و هوای لطیف منفعت باغ است، خود باغ عین است، میوه باغ عین است و مانند. پس این یک اطلاق. پس گاهی منفعت در عرف در مقابل مضرت است، گاهی هم در اصطلاح خاص در مقابل عین است، چنگ در کتابای فقهی آمد. اگر چنون که منفعت به اون معنای اول باشد، البته اون معنا تملیک او در موارد ما هم صادق است، یعنی اگر کسی باقی را اجاره داد برای بهره برداری از میوه‌های او، تملیک منفعت کرده به المعنى الاول، و آب‌های چاه را تملیک کرده، صادق است که تملیک منفعت کرده، برای اینکه این منفعت به معنای اول است در مقابل مضرت، و اما در کتاب‌های فقهی به این معنا نیست. اگر در کتاب‌های فقهی میگن اجاره تملیک منفعت است، به اون معنای اول نیست، به اون معنای ثانی است. چون به روی معنای ثانی است، اگر چنانچه کسی چاهی را اجاره بدهد، به همون بیانی که عرض شد باطل است، برای اینکه اجاره که واقع نمی شود، چون در اینجا تملیک عین بود نه تملیک منفعت. بی هم که واقع صحیح نیست، برای اینکه متر مکعبش مشخص نیست. در این گونه از موارد نمی شود گفت صحیح است. لذا نوع فقها در اینجا گیر کردن، در خصوص آریه یه استثناء پیدا کردن، ولی در خصوص اجاره اشکال کردن. لذا اونچرا که ملاحظه فرمودید عبارت جان مقاصد رو که عبارت قواعد رو که فرمود این چیل است، فرمود احضا اکثریون، این رو نوع انگیر کرد. اما راه سومی هم دارد، و اون راه سوم این است که گرچه منفعت بالقول المطلق در مقابل عین است، اما آیا در کتاب‌های فقهی که میگویند تملیک اجاره تملیک منفعت است نه تملیک عین، منفعت العین را میگویند یا المنفعت المقابلة للعین را میگویند؟ در کتاب‌های اجاره وقتی که میگوین اجاره تملیک المنفعت است، یعنی تملیک و منفعت العین. لذا در بعضی از تعبیرات فقهی آمده که تسلیط العین و تملیک المنفعه، اجاره آن است که انسان عین را تحویل مستأجر بدهد به عنوان امانت که مستأجر را مسلط کند بر عین، ولی منفعتش را تملیک مستأجر کند. اجاره تملیک و منفعت العین است، نه تملیک المنفعت المقابلت العین. این طور نیست. اگر اجاره تملیک و منفعت العین بود، منفعت عین گاهی عین است گاهی غیر عین. این که در کتاب‌های فقهی تملیک منفعت در مقابل تملیک عین قرار گرفت، نه یعنی الاجارتو هی تملیک المنفعت المقابلت للعین، این نیست. الاجاره یه تملیک و منفعت العین است. اصل عین باید محفوظ باشد، منفعتش را باید تملیک کنید. مثل وقف، در وقف میگوین حبس تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، نه یعنی تسبیل المنفعت المقابلت للعین، این نیست. الوقف و تحبیس الاصل و تسبیل و ثمرت ذالک الاصل سواء کانت تلک ثمرت و منفعتن او عینا. این معناش. اگر معناش این شد، تملیک و منفعت العین شد در مقابل اصل عین، نه در مقابل اصل عین، منفعت العین است نه منفعتی که مقابل عین باشد، گاه همه این موارد صحیح است. یعنی همه این مواردی که انسان عینی را اجاره میدهد و از او بهره بردار مستعجل از او بهره برداری میکند. یه وقتی باقی را اجاره میدهد که شخص در فضای سبز زندگی کند، یه وقت باقی را اجاره میدهد که از منافعش استفاده میکند. خانه را اجاره میدهد با آب و برق. خب وقتی خانه را اجاره داد با آب و برق، آب یک عین نیست که مستأجر تلف میکند، مستأجر از منافع این عین استفاده میکند و از اعیان این عینم استفاده میکند، که اعیان منفعت اینن. حالا قبلا که چاه در خانه هر کسی بود به اجاره میدادن، یا الان که در بعضی از روستاها یا غیر روستاها چاه شخصی حفر میکنن به خانه را با چاه اجاره میدن، جز آن است که منفعت این خانه استفاده از اون آب چاه است و جز آن است که اون آب عین است. اجاره که حقیقت شرعی که ندارد که. که بگیم شارع اجاره رو وضع کرده برای این. اگر در تحلیل عقلا رفتیم تو غریزه اونها و دیدیم منفعتی که میگوین فی مقابلت المضره نیست، منفعتی که میگوین فی مقابلت العین نیست، منفعت که میگوین منفعت العین است، یعنی اون عین مثل وقف که گفتن تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، ثمرت الاصل است، خواه این ثمره عین باشد خواه این ثمره منفعت باشد. روی این معیار پس بنا عقلا بر همین، غریزه هم همینه، سیره هم متشرین هم همینه و شواهد عرفی هم همین رو تأیید میکند. هیچ کس شبهه نکرده من وقتی خانه رو اجاره میکنم با آب و برق، من که آب مصرف میکنم این آب عین است، منفعت نیست. یا زمینی را اجاره دادم با چاه به یک مستأجر و کشاورز، کشاورز از آبش استفاده میکند، آب عین است نه منفعت. کسی این شبهه به ذهنش نیامده تا بیاد سوال بکند. از این که سوال نمی کنند برای اینکه شبهه در ذهنشون نیست. سرش آن است که خودشون حقیقت اجاره رو میدونن چیه، چون حقیقت اجاره رو میدونن چیه در این زمینه شبهه‌ای ندارن تا از یک فقیهی بپرسن که ما که داریم این را اینجا از بین میبریم، این که اجاره نشد بی هم نیست برای این که مثل مکعب آب مشخص نیست. خب پس رو قواعد این فرمایشی که کردن این سخن، یعنی اونطور که مرحوم سید دور به مشک کرده، اون سخن حق است. برسیم به سراغ حالا روایات مسئله. مرحوم سید
من بعد کلش این بحث ما را در نظر بگیریم به. خود در اون جاره باغ میشه اون خصوص شجر میشه این و بعد هم اون میوه هاش میشه منفعت.
بله دو همین. بله دیگه نه منفعت من سوم میشه. المنفعت و مقابلت و لیل این نیست. اگر بله اگر المنفعت و مقابلت و لیل این باشد، فقط اجاره باغ برای تنزه و استفاده از فضای سبز و هوای خنک میشه مشروع، وگرنه اجاره باغ برای بهره برداری از میوه های او اجاره دیگه نیست، بی هم نشود چون مکل موزون بود و کل وزن نشود. ولی اگر در اجاره تملیک و منفعت العین است، نه تملیک المنفعت المقابلت العین، نظیر وقف که در وقف تحبیس الاصل و تسبیل و منفعت الاصل است، سوا آن کانت تلک المنفعت و اینن او غیره این. اگر این معنی باشد درست. مرحوم سید رضوان لاله این مسئله رو در دو جای عروه مطرح کرده، یکی در همین اوائل اجاره است به عنوان اینکه ارکان اجاره سه قسمت ایجاب و قبول است و موجر و مستأجر است و عین مستأجره، در همه اون اوائل بحث اجاره قید چهارم این است که ان تکون العین المستأجره تو مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجاره الخبز للاکل مثلا ولا الحطب للاشعال مثلا. این درست نیست. اما خانه‌ای که گاز کشی شده چطور؟ اونجا خانه را اجاره میکند، از گازش، از برقش، از آبش هم استفاده میکند، ولی اگر هیزم را یا گاز را اجاره بکند این صحیح نیست. اما خانه را اجاره میکند، از آب و برق و تلفنش استفاده میکند، بعضی عین است بعضی منفعت. این فرمایش رو مرحوم سید در اوائل عروه به عنوان بیان مطلب چهارم ذکر کرد. در اواخر عروه قبل از اینکه به اون فصل تنازع برسن، در فصل ششم این مسائل رو مطرح میکنن. قبل از اینکه به فصل هفت برسن، مسئله دوازده از فصل ششم کتاب اجاره، اینجا همون سخنی که درباره آریه منع شد، گفتن منع شده جایز است ولی اجارهش منع شده، ایشون میگه در اجاره هم جایز است. فرمودن یجوز و استیجار و شات للبنها و الاشجار للانتفاع به اسمارها و الابار للاستقاء و نحو ذلک. پس اجاره گوسفند برای شیرش، اجاره باغ برای میوهش، اجاره چاه برای آبش و امثال ذلک جایز است. ولذا قلنا به صحت استیجار المرأة للرضا، چطور مرضع را اجیر کردن جایز است؟ چون استیجار المرأة للرضا این همه فتوا به صحتش نمیدن. استیجار المرأة للرضا فتوا به صحت دادن، همه فتوا میدن. استیجار المرأة للانتفاع بلبنها این رو داره، همه فتوا به صحت میدن. اما استیجار المرأة للرضا این رو هم فتوا نمیدن. فرق این سه مسئله اینه که یه وقتی زن را اجیر میکنن که او کار بکند، عملش را تملیک میکند این زن، عملش ارضا است ولو مستلزم ذهاب عین است، اما اون دارد عمل را که ارضا است تملیک میکند، عمل مسلم است و محترم. این رو همه فتوا به صحت دادن و روایات آیه هم دارد این عرض ان لکم فاتون فاتو و نجور هم امثال داره. روایات تایید میکند، آیه تایید میکند، اجماع هم هست، کسی اختلاف نکرده، چون عمل را تملیک میکند. قسم دوم آن است که زن را اجیر میکنن نه اینکه خود او بچه داری کند بشه مرضعه، نه، برای اینکه بچه از او استفاده کند دیگه. شیر یک کسی باید او رو بیاره پیش این زن و کنار دامنش و پستانش و او بمکه، خلاصه انتفاع از لبن تملیک شده است نه شیر دادن. لذا اگر او خواب هم باشد، زن خواب هم باشد، این کودک را در کنارش ببرن او بمکد، به اجاره عمل شده است، برخلاف اون فرع اول که مثلا به اجاره ارضا باشد. اینها دوتا مسئله از هم فرق میکنه. سوم آن است که زن را اجاره بکنن برای شیرش، برای شیرش که منفعت او را به کودک بدن. حالا گاهی این کودک را در دامن خود قرار میدهد و پستان در کام او مینهد، او را شیر میدهد. یه وقت شیرش رو با یه دستگاه میدوشد در خارج از پستان، این شیر رو به کودک میخوراند. در هر دو حال رضاست دیگه، یعنی شیر. و اینها در خیلی از احکام فقهی فرق میکنن. یعنی اگر چنون چه این شیر در داخل پستانش باشد، این کودک بمکد، نشر حرمت میکند. شیر را از پستان بدوشند، در یه ظرفی بریزند، بعد به کودک بدن، هرچم این کودک این گونه شیرها رو بخوره نشر حرمت نمیکنه. پس حکم فقهیشون در این قسمت ها فرق میکنه. مرحوم سید میفرماد ما همون طوری که ارضا رو گفتیم جایز است، انتفاع به لبن رو گفتیم جایز است، رضاش هم میگیم جایز است. زن را میشود اجیر کرد که از شیر او کودک استفاده کند، خواه خودش کودک را شیر بدهد که نشر حرمت هم میکند، خواه پستانش بدوشد شیرش رو در یک عنوان یک نیم لیتر به کودک در دفعاتی بخوراند که نشر حرمت هم نکند. ما فتوا دادیم به جواز رضا. خب چون این را می شود تملیک، منفعت را می شود تملیک کرد، گرچه اون منفعت گاهی این می شود. این از مختصات ایشون است که البته عده قائلن، اما اجماعی نیست. بعد می فرمان به این که ولا یزر رو کون الانتفاع بها به اطلاف العین، چون بخشای معاملات عرب غیر از بخشای عبادی است که در بخشای عبادی فقط به فتوا اکتفا کردن، استدلال نکردن، اما در این بخشا احیانا ادله مقام کنه. میفهمد ضرر ندارد که در اینجا منفعت عین باشد. چرا؟ لان المناطع فی المنفعت هو العرف. روی این معیار ما میبینیم که و اندهم یعد اللبنو منفعتن لشاب و سمرو منفعتن لشجر و هاکذا. منفعت العین است. این که بعضی آیون اینجا هم اشکال کردن، گفتن به این که میوه های موجود را نمیشه اجاره داد، ولی میوه هایی که بعد میاد اون هم ظاهرن بعید درست باشد. ولذا قلنا به صحت استیجار المرأته لرزا و این لم یکن منها فعلون و انین تفع به لبن ها فی حال نوم ها او به وضع الولد فی هجره ها و جعل صدی ها فی فم الولد من دون مباشرت حال ذالکه، که او ارضا نکند دیگری از این عین استفاده کند. فما ان بعض العلماء من اشکال الاجاره فی المذکورات لان الانتفاع فیها به اتلاف الاعیان و هو خلاف و وضع الاجاره لا وجه له. خب ملاحظه فرمایید این تعبیرات در بخشای عبادی عروه نیست که بعضی از علما اینجوری گفتن، این تقریبا این قسمت ها نیمه استدلالی است. فما ان بعض العلماء این لا وجه له، البته بعضی هم که آمدن تفصیل دادن. خب این اجمالی از سخن درباره مقام اول، و اونچه که مقام اول بحث را به مقام ثانی مرتبط میکند این است که مرحوم محقق در شرایط و دیگران هم اومدن گفتن هرچی آریش اعارش صحیح است، اجارش صحیح است. بعد اومدن اشکال کردن که در منه، یعنی هم اون ناقه‌ای که آریه میدن، اونجا صحیح است ولی اجاره صحیح نیست. مرحوم علامه در تذکره، اما در آریه تذکره نه در اجاره تذکره، در کتاب آریه تذکره فرمود به این که چون آریه آن است که عین باقی باشه، منفعت محلل داشته باشه، استیفاء منفعت ممکن باشه، مستلزم ذهاب عین نباشه، بلا عوض هم باشه، بنابراین آریه دادن شات برای شیرش دشوار است، الا اینکه در خصوص آریه ما نصوص خاصه داریم. خب این وارد مقام ثانی بحث خواهیم شد که مقتضای نصوص چیست، آیا نصوص اصلا این رو میرسونه یا نمیرسونه، اگر میرسونه سندن تامس یا نه، اگر سندن تامس و این گونه از معامله ها را تجویز میکند این زیر پوشش آریه است، اجاره است، یا زیر پوشش عقود دیگر است. در وسائل باب 9 از ابواب عقد البیع و شروطهی، از ابواب عقد البیع و شروطهی چند روایت است که یکی صحیح است به زعم ادعی و مصححه است به زعم ادعی دیگر، دیگری هم حسن است، صحیح عبدالله ابن سنان است و حسنه حلبی. در باری صحیح بودن ادعی نظر داشتن، لذا متأخرین تعبیر به مصححه کردن، یعنی ادعی او را صحیح دونستن، پیش ما صحیح نیست، ممکنه موثقه باشد یا حسنه باشد، ولی ادعی گفتن صحیح است، لذا اینها میگن مصححه، یعنی صححه و بعض العلماء. اون حسنه حلبی که روایت اولاست این است که عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له القنم یعطیها به ضریبتن سنتن شیئن معلومن او دراهم معلومتن من کل شاتن کذا و کذا. کسی یک رمه گوسفندی داره، این رو سرانه میده به یک شبانی که اون شبان برش نگهداری کنه، از منافع این رمه استفاده کنه، منتها هر گوسفندی چند درهم بو برگردانه پول بده، از شیر گوسفند، از پشم گوسفند استفاده کنه و پایان سال هر گوسفندی فلان مقدار درهم به صاحب گوسفند بده. یکون له القنم یعطیها به ضریبتن سنتن، یک ساله، شیئا معلوما، حالا این شیء معلوم که مال الاجاره است یا عوض هست گاهی این است، او دراهم معلوله معلومه من کل شاد. قال علیه السلام لا بأس به دراهم ولست احب ان یکون بسمن، بخواهد گوسفندها را بده و در پایان سال در قبال هر گوسفندی مثلا یک کیلو سمن و روغن بگیره، این را دوست ندارم، اما در قبال هر گوسفندی فرو مقدار درهم بگیره اب ندارم. تموم شد. الحمد لله رب العالمين.